سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جد با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا و موضوع جلسه امشب چه هدیه ها و آرزوهایی میخواستی که در انجمن هنوز به آن نرسیده ای؟ خانم سدی، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
الو، الهام جان صدای منو داری؟
بله صداتون رو داریم، من تصویرتون رو ندارم.
اوکی I'm Sadie, your translator. Can you open up your mic and your camera? Welcome to Iran. شما صدا آقای های جد.
Good morning. I apologize. Obviously, I need a translator at my end. Am I good to go now?
Yeah, I am that person. I'm the one.
Good morning. It's a pleasure. My name is Jed, and I am a grateful alcoholic. I have 30 years of sobriety from May 15th of 1991. I have a sponsor named Steve, who I believe spoke at this meeting a couple of weeks ago. He has a sponsor named Ken, and Steve knows he is my sponsor and works with me, unlike some scenarios I have seen. And just briefly what it was like. I live in Los Angeles now. I was born and raised in New York on Long Island. As my friends and I like to say, it was a great place to go to school for alcoholism. I lived in a very small town where virtually everyone knew everyone, and what we refer to here as happy hour was jokingly referred to as any waking moment. At the time that I started drinking at the age of 13 years old, the law said you had to be 18 to purchase alcohol. However, it was such a small community, it just kind of happened. And nobody ever asked to see your identification or anything like that prior to selling.
Okay, that's great. Let me go ahead and translate this much that you said.
Okay,
sit out. Thanks. سلام دوستان عزیزم، من جد هستم، یک الکلی سپاسگزار. یه مدت کوتاه هم صداشون قطع شد، ولی جد میگه که اسم راهنمای من کن هستش و من اگه بخوام خیلی کوتاه بگم راجع به زندگی و اینکه چطوری بود برای من قبلا، اینه که من در لس آنجلس زندگی میکنم الان، ولی متولد نیویورک هستم، یک شهری به نام لانگ آیلند، یک جای عالی برای مدرسه رفتن برای الکلیا. این شهر خیلی کوچیکه و همه همدیگر رو میشناسن. من مشروب خوریم از سن 13 سالگی شروع شد. قانون میگه که تو در 18 سالگی اجازه داری که مشروب بخری، ولی انقدر اینجا کوچیک بود که اصلا هیچ کسی سوالی نمیکرد و همه رفاقتی گویا به جد مشروب میدادن. گوه جد.
Thank you. My drinking career stuff. Well, let me preface. My parents adopted me as an infant. I was 3 months old when my parents adopted me. I was raised in a very loving family, like every other family in the universe that had its own internal and external struggles. My parents were very open with me about the fact that I was adopted. And when you combine a child's normal insecurities with the question of who are they really and what is their true family background, it just leads to even greater potential for a 5 or 6 year old kid to exercise alcoholism in order to cover up those insecurities.
Okay.
And when you would like to translate, you just put your hand up or something and I'll stop.
Okay, sweetheart, I will do that. خب میگه من راجب مشروب خوردنم یکم میگم پدر مادرم منو از پرورشگاه اووردن و بزرگ کردن. حالا پرورشگاهش هم نگو ولی جد رو اووردن و بزرگ کردن. پدر مادر بیولوژیکیش نبودن، پدر مادری که داره. و میگه که من در یک خانواده پر از عشق و محبت بزرگ شدم، ولی مثل هر خونه‌ای در دنیا، خونه ما هم مشکلات داخلی و خارجی خودش رو داشت. پدرم راجع به این که منو آوردن و بزرگ کردن و بچه خودشون نیستم خیلی شفاف بود، باز صحبت میکرد راجبش. و میدونید اینا عدم امنیت یه بچه که اینا واقعا کیان و این پتانسیل برای یک بچه 5-6 ساله به وجود میاد که بخواد بیشتر به طرف الکلیسم کشیده بشه.
I was introduced to alcohol at the age of 13 years old at a family religious celebration called a bar mitzvah. For those who do not recognize what that is, in the Jewish faith at the age of 13, there is a celebration of what's considered you becoming a man. I completely disgraced my family and friends by getting insanely drunk, out of control, and it actually turned into my friends and I having a food fight at this celebration surrounded by tons of family.
Okay. میگه من در 13 سالگی با الکل آشنا شدم توی یک مهمونی خانوادگی که بهش میگن بار میتسوا. کلیمی ها در سن 13 سالگی برای پسران این مهمونی رو میدن به معنای اینکه اینا دیگه بالغ شدن و مرد شدن. و میگه انقدر اون شب من وحشتناک مست کردم با یک عالم آدم و خانواده دور و برم که با دوستم شروع کردم غذا پرت بکنیم به هم دیگه.
Needless to say, that quickly became a disaster. I was always physically a short kid. I was always very overweight. I was not athletic, living in a very kid-oriented athletic community. And I always felt like I just did not fit in. When all of a sudden I had alcohol as what I thought was a tool and actually was an enemy to make me feel taller, slimmer, funnier, more popular, the disaster was set into motion. That small, insecure child who had always presented himself to others through lies and fantasies of who he was, all of a sudden started to believe it himself. A common expression in U.S. AA, I'm not sure about where you folks are, is that denial is an acronym for don't even know I am lying. And I excelled at lying to myself, let alone to others.
Okay. We're in Iran, opposite part of the world. For your information, we're far away from you. جد میگه حالا دیگه نیازی نیست بهتون بگم که سریعاً این مسئله من تبدیل شد به یک فاجعه، این مشروب خوردن من. من یه بچه قد کوتاه و توپلی بودم و در یک محیط ورزشی زندگی میکردم و خودمو متعلق به اون محیط نمیدونستم. فیت نبودم، جا نگرفته بودم سر جام، احساس تعلق نمی کردم و الکل یک ابزار بود که در واقع دشمن بود، ولی به شکل یک ابزار من ازش استفاده کردم. منو بلندتر، خوشتیپتر، لاغرتر، جالبتر، بامزدتر نشون می داد وقتی ازش استفاده می کردم. و اون بچه ناامنی که همیشه مشکل هویت داشت یک ها تبدیل شد به یک بچه‌ای که احساس تعلق می کرد. و نمی دونم شما این چیزو دارید این اصطلاحو دارید یا نه، ولی تو آمریکا به انکار میگن که یه مترادفی داره که میگن حتی نفهم که من دارم دروغ میگم، متوجه این هم حتی نشو، دروغ منو در نیار. و من همین حالتو داشتم. اوکی؟
Having made that discovery that alcohol would then become a tool for me to hide behind, hiding my feelings, hiding my truths, hiding my insecurities, my uncomfortability, things degraded very, very quickly. To sum those things up quickly and not do a drunk-a-log, there were things as exciting as getting thrown out of Disneyland for being drunk and smoking pot in the haunted house. A bad marriage, getting fired from jobs, not knowing what honesty was, not knowing what my property was versus what your property was. I just didn't care. I was on the earth to give you the pleasure of being in my company, and I didn't care what toll it would take on you or on others.
Okay.
خب
اوکی لیت می گو هد از سید. میگه با این کشفی که من راجع به الکل کردم، الکل تبدیل شد به یک وسیله برای من، برای این که من، برای پنهان کردن من، پنهان کردن احساسم، پنهان کردن افکارم، پنهان کردن زندگیم و عدم امنیت هام، و خیلی سریع و پیشرونده به جلو رفت و یه اتفاقایی برای من می افتاد حالت فاجعه بار. مثلا من رفته بودم دیزنیلند، یه جایی مثلا پارک تفریحی که میرن، همه دیزنیلند رو میشناسن احتمالا، توی یه جایی که مثلا خونه یه ارواح و اینا بوده، رفته بود اونجا و به خاطر کشیدن علف از دیزنیلند بیرونش میکنن، یا مثلا دوچار طلاق میشه و میگه اساسا من اهمیت نمیدادم و حالتم اینجوری بود که حالا من دارم به تو افتخار میدم، به تو لطف میکنم که تو بتونی دور و بر من باشی و از وجود من و از مصاحبت من لذت ببری. این بود حال و هوای افکار و تفکر و پیرامون ذهن من. جد؟
I did mention the use of substances other than alcohol, and I want to say, and I cannot state strongly enough, there are many 12-step programs because of various substances that I would qualify for. However, I most closely identify with what I see and I hear in AA meetings. Something I heard from a speaker that really made perfect sense to me, and I still believe in, is alcohol was but a symptom of a very sick guy. And I didn't care, it didn't matter what I put in my body, nor how much of it I put in my body. What mattered was why I put it there and what happened when I did. If I thought I could hide behind candy bars, I would have done that. And I should say that I did do that for a while. I'm 5'6" tall, and at one point I weighed over 250 pounds. Alcohol, food, sex, money, relationships, they were all just symptoms of a really unhappy, miserable, angry guy.
Okay. That's great message. میگه خیلی خوب، حالا من بهتون میخوام اینو همونطور که گفتم یه تیکه کوچولو اشاره کردم، من از مواد دیگه هم به غیر از الکل استفاده میکردم و قویاً میخوام اینو بهتون بگم امشب که برنامه های 12 قدمی زیادی هست که من میتونم تو شرکت بکنم، مواد های دیگه هست که من زدم و براش برنامه های 12 قدمی وجود داره، اما من خودم با الکلی های گمنام با AA راحت تر هستم. و یه شب یادمی که یه سخنرانی گفت که حرف درستی هم میزد که راجب بیمار بودن من و خوردن الکل من، که من اصلا مهم نبود که چقدر بخورم و چه مقداری از اون بریزم تو بدنم، من مهم بود که چرا میخورم. من برای پنهان کردن خودم میخوردم، من میخوردم که قایم بشم پشتش. حالا اگه من میتونستم پشت یه آب نباتم خودم قایم بکنم میکردم، اصلا برام فرقی نداشت، مهم این بود که من قایم بشم. من در یک زمانی یه بچه بودم که 5 فوت و 6 اینچ قدم بوده که قد کوتاهیه نسبتاً، 250 پوند وزنم بوده که وزن زیادیه نسبتاً برای اون قد مخصوصاً، و الکل، غذا، سکس، پول و روابط اشتباه و اصولاً روابط علامت‌هایی بود برای یک آدم ناراضی، پر از خشم و عصبانیت و یک آدم بیقرار.
Suffice it to say, as far as a drunkalogue, life was just a disaster. And I ended up with my wife and at the time 8-month-old daughter living in Tucson, Arizona, where I just hit a complete devastating bottom. And it resulted in my last, what we call to geographic move to get away from who I was. And at the end of that geographic move, which was a return to New York, what I did not know is that there was a 12-step intervention waiting for me. And when I arrived back in New York, 24 hours later, we were invited to my brother-in-law's home for dinner, who was an incredible chef, and I was really looking forward to it. And we got all done with this nice dinner with my wife and my kid, my brother-in-law and his wife and kid, and a woman walks in the house, and she looked familiar, and I couldn't place her, and then I was reminded that she was an intervention worker at a local psychiatric hospital. Mm-hmm. And
okay,
this might be a good time for you to translate.
جد میگه همینقدر کافیه که من بهتون بگم که مشروب زیاد میخوردم و زندگیم در اصل یک فاجعه کامل بود. من و همسرم با بچه 3 سالمون در یک شهری به نام توسان در ایالت آریزونا زندگی میکردیم و اونجا بود که من به پایین ترین کف خودم خوردم، یعنی خوردم به آخر خط واقعیم. و از جایی که ما الکلی‌ها فکر میکنیم که یه چیزی به نام جغرافی وجود داره، نقل مکان، من میخواستم نقل مکان کنم که اصلا خودم رو پیدا کنم، بفهمم من کی هستم، و فکر میکردم با نقل مکان میشه. و آخرش به هر حال رفتم نقل مکان کردم به نیویورک و اینطوری شد که 12 قدم تو نیویورک برام منتظر من بود. اینجوری شد که 24 ساعت بعد از رسیدن به نیویورک من رفتم منزل برادرم که یک آشپز فوق‌العاده هستش، یک شام عالی تهیه کرد و بعد از شام ناگهان یک خانمی وارد شد. اون خانم آشنا به نظرم می اومد قیافش، ولی من نشناختم و بعدا متوجه شدم که این خانم به لحاظ روانشناسی نقش مداخله کننده رو داره. مداخله کننده یعنی یک کسی که میخواد بیاد و بشینه و از طریق مداخله تو رو متوجهت بکنه که تو مشکل داری، چون که تو خودت نمیفهمی، یک نفر بعد اینا بیاد به تو بگه. بعضی وقتا مداخله کار میکنه، بعضی وقتا هم نمیکنه، ولی اون خانوم همون بوده، اون نقش رو داشته و از بیمارستان روانی روانشناسی نیویورک اومده بوده اون خانوم، وارد خونه برادرش شده. اوکی جز.
Thank you. So this woman, who is quite a bit older, looked at me and really kind of took over what I thought was going to be a nice dinner and dessert and sitting around, and looked at me and said, you know you're going to die, right? And I'm like, what are you talking about? And she said, you are going to drink and drug yourself to death. And I've known your wife and her family for 40 years, and she is no longer willing to participate in that. So she is going to either stay here at her brother's and divorce you, or you're going to get your act together. And then all of my lies came to the surface. Everything okay. came out.
Okay. میگه که من فکر میکردم که اولا اون خانم یک کمی مسن بود، نشست و به من نگاه کرد و من داشتم فکر میکردم که یک شام عالی و یک دسر عالی امشب در انتظار منه و چه شب خوبی خواهد بود، اما اون خانم مستقیم نگاه کرد به من و گفت میدونی که تو داری میمیری از مشروب و از مواد. و من همینجوری متحیر مونده بودم. اون خانم گفت من زن تو رو سال هاست که میشناسم و اون دیگه تصمیم گرفته که توی این کارهای تو، مشروب خوری تو، دیگه مشارکت نکنه و یا همسر تو از تو جدا میشه، از تو طلاق میگیره، یا اینکه باید خودت رو جمع جور کنی و خودت رو عوض کنی و کاراتو درست کنی. و اون شب تمام دروغهای من از اون زیر اومد بالا، زد بیرون و خودشو نشون داد. اوکی؟
The most devastating part of that intervention without question was that all of my lies came to the surface. And the financial lies, the relationship lies, and I'm not, when I say relationship lies, I'm not talking about cheating on my wife and stuff like that, because I'm not that guy. But just my exaggeration, bragging of who I was, what I could do, all of that came to the surface. And this is a disease to me. And everything that I say, if it's not a direct quote from the Big Book or the 12 Steps, is my view of what keeps me sober. And there was an immediate sense of relief in that they all knew what a liar I was, because I knew that if I paid attention to what was going on and didn't surround myself in a cloud of alcohol, that I would never have to maintain those lies again. And as devastating and humiliating as that 12-step call was, it was immediate sense of relief. The next thing I knew, I was in a car at 11 o'clock at night on the way to an AA meeting in an area of Manhattan that is known as the Bowery. It is not a very pleasant area. It's not fun. It's not necessarily safe. And I was taken to a midnight meeting in the Bowery.
Okay. خب جد میگه ترسناکترین و وحشتناکترین قسمت اون مداخله روانشناسی که اون خانم داشت میکرد اینه که بدون هیچ سوال کردنی از من تمام دروغهای من رو شد، تمام مسائل مالی من که راجبش دروغ گفته بودم و تمام مسائل رابطه‌ای من، و راجب رابطه که میگم منظورم تقلب کردن روی زنم و خیانت کردن نیست، من اون آدم خیانت بکنم به زنم نیستم، اما اقراق های دیگه من در مورد روابط و در مورد اینکه من کیم چیم همه اونا به ناگهان اون شب رو شد. و من البته یادتون باشه که هرچی میگم نظر شخصی خودم راجب هوشیار موندن، مگر اینکه تو پرانتز و تو گیومه بگم که اینو کتاب گفته، اینو 12 قدم گفته، اینو بیگ بوک گفته، بقیهش دیگه احساسای خودمه. و بعد از اینکه اونجوری دست من رو شد یه جور عجیب غریب احساس راحتی کردم که همه فهمیدن من دروغگو هستم، چون که من اگر که میخواستم تو اون حاله الکل و اینا میخواستم اگر دروغامو ادامه بدم و توی اون حاله دروغگویی بمونم، باید اون زندگی پر از الکل و نوع زندگی رو ادامه میدادم. این مسئله برای من ترسناک بود و خیلی هم خجالت آور بود اون شب. و همونطور که کتاب ما میگه یک رهایی ناگهانی بود که برای من اتفاق افتاد. چیز بعدی که میدونم اینه که من بلافاصله سوار ماشین شدم، رفتم جلسه یه جایی در نیویورک که بهش میگن باوری، مثل این که اصلا جای جالبی نیست، تو دلت نمیخواد که بری اونجا، امنیت و ایناش کمه. ولی من رفتم به یک جلسه نیمه شب که جلسه AA بود. جد
As I sat in that midnight meeting, which was a raining night at midnight, there were a tremendous number of homeless people there, and several of them had dragged their refrigerator boxes or their tents into this meeting to get them out of the rain. And I, of course, started off with an attitude towards my brother-in-law of, this is where you bring me, this is the kind of people you think are going to help me. And that lasted maybe 5 minutes, and I can't remember exactly what was said, but something flashed within me that I realized that these people who were struggling for their very safety were willing to go to this length to stay sober, and I hadn't cared about anything, and that I needed to re-examine priorities. And that was my first flash that there was something stronger than me out there, that I was willing to throw my life, my marriage, my job, everything down the tubes to stay loaded and not face the reality of who I was.
Mm-hmm. Okay.
When...
This is good. Let me say that. میگه همینطوری که اونجا تو اون جلسه من نشسته بودم، جلسه نیمه شب اسمش بود و بارون زیادی هم میومد و تعداد خیلی زیادی آدم های بدون خونه بی خانمان اونجا بودن و من شروع کردم نسبت به برادر زنم یه احساس بدی بکنم که آخه اینجا جاست که تو برداشتی منو آوردی. اما انگار ناگهان یه چیزی در من یه جرقه زد، گفتم این آدما برای هوشیاری من خودشونو به این همه خطر انداختن و تا اینجا اومدن و من اهمیت به این چیزا نداده بودم. این جرقه‌ای که در من زد اینجوری بود که انگار اونجا یه چیزی مهمتر از من وجود داشت، چیزی که اونجا تو اون جلسه بود از من مهمتر بود و من همه عمرم، تمام زندگیم و کارم و ازدواجم و چیزهای مهم و آدمای مهم و همه رو داده بودم که بتونم مست باشم، پاتیل باشم و یه حس و حال دیگه داشته باشم و نشه باشم. من همه چیزم رو برای این کار داده بودم و اون جرقه اون شب برای من زده شد توی اون مکان، توی اون محیط. جد؟
I was assigned a sponsor. I did not have to go through seeing if you fit up to my standards to help me. I was signed my very first sponsor, who at the time had 9 months sober, was working the steps very hard. I was introduced to what was going to be my home group, which was a Friday and Saturday night, midnight, open-ended meeting. I was given the commitment of making coffee for these two meetings, and because of their late hour and the fact that they had no set ending time, we made up to 8 urns of coffee that had to be carried down a 100-foot hallway and up 2 flights of stairs. And that commitment, because of the size of it, was scheduled to be for 90 days, and I kept the commitment for 18 months. That commitment got me and kept me sober.
Okay.
Friend, go ahead.
Okay, that was great. Let me write it down. خب میگه اونجا یه راهنما همونجا برای من انتخاب کردن و به من معرفی کردن. اصلا این حالت نبود که من برم به چرخم ببینم کی خوبه، من کیو دوست دارم که راهنمای من بشه. نه، بهم گفتن این راهنماته. اون شخص 9 ماه هوشیاری داشت و بسیار سخت و جدی داشت قدم ها رو کار میکرد. اونا به من گفتن گروه خانگی اینه، جمعه ها و شنبه ها نیمه شب ملاقات میکنن و جلسه پای تموم نمیشه، میتونه همجور ادامه داشته باشه، جلسه ادامه دار هستش. باز دوباره اونها به من گفتن که تو کار تو این جلسه اینه که قهوه درست کنی، و چون جلسه تموم نمیشد تا 8 قهوه هم میشد بخورن آدم ها، مثل اینکه اینو گفت. و مسافتی که من بعد قهوه رو میبردم یک مقدار مسافت مستقیم بود و بعد اینو 2 طبقه من میبردم بالا. این کار رو، این خدمت رو، این مسئولیت رو برای 90 روز به من دادن، اما من برای 18 ماه این مسئولیت رو به عهده گرفتم و انجام دادم. و همین تعهد که من برای قهوه دادم منو هوشیار نگه داشت. اوکی؟
I instantly developed a bond with that sponsor. I did the steps preliminarily in in my sponsor's apartment in Manhattan. We did them 4 weekends in a row. The first weekend we did steps 1, 2, and 3, which is to clean up. The following weekend we did 4, 5, and 6, which is to own up. The following weekend was 7, 8, and 9, which is where I learned how to make up with people. And then the following weekend was steps 10, 11, and 12, which is where I learned how to keep up with the program.
Okay.
An interesting turn of events was that my original home group, you could not leave the meeting until you had 90 days. My sponsor was so proud of me that I had hit 90 days that the morning of my 90th day, he went on a 4-day run.
What do you mean by 4-day run?
He went out. He went out. He got drunk again. He relapsed.
Oh, your sponsor. Okay. Okay.
And I ended up having to lead my first meeting where I could lead the meeting without my sponsor there.
Okay. Interesting story. چت میگه من بلافاصله با اون راهنما احساس همبستگی کردم. خوشم اومد ازش، با هم دیگه با هم خوب بودیم. و ابتداعا قدم‌ها رو توی آپارتمان راهنما که توی منهتن بود انجام میدادیم. ما اینجوری بود که هر هفته اول قدم 1 و 2 و 3 رو انجام دادیم برای تمیز کردن، برای پاکسازی. بعد قدم 4 و 5 و 6 رو برای بگردن گرفتن و در آغوش گرفتن مسائل و خطاها. بعد 7 و 8 و 9 رو برای جبران کردن با بقیه و با دنیا. و قدم 10 و 11 و 12 رو برای اینکه یاد بگیرم، من یاد بگیرم چطور باید با این برنامه برم به جلو و چطوری برنامه رو باید عمل کنم. سه تا قدمشون رو انجام میدادم. و تو اون جلسه خانگی قانونش این بود که تو نمیتونستی از جلسه بری بیرون اگر اینکه 90 جلسه رو انجام بدی. و راهنمام خیلی به من افتخار میکرد، من همه 90 جلسه رو انجام دادم. و بعد از اون راهنمام لغزش کرد، و من مجبور شدم که جلسه رو بگردونم و جلسه رو شروع کردم به چرخوندن. جلسات رو عهده‌دار گرداندن جلسه شدم. اوکی؟
The end result of that was when Al came back to the rooms only a matter of days later, there was a point where I ended up sponsoring him. And that taught me, one, the value of relationships within this thing, that a man who I had shared my deepest, darkest secrets with was now in a position of doing that with me. And it taught me, in the event that I relapsed, the only shame in coming back to the rooms would be if I didn't come back and get honest about it. But my topic that I chose for today is with very, very specific reason. When I came into AA and the 12-step program and the fellowships and the friends and all of that good stuff, I simply wanted to stop drinking. I simply wanted people to get off my back. I simply wanted to get to work on time and not have
could you back off a little bit? Let me say to the one and two things that you said.
Yes.
You relapse and then you start again, because your story is interesting. I want to say that all. جد میگه خیلی خوب، نتیجه این لغزش راهنمای من این شد که من برگشتم سریعا به جلسات و در یک مقطعی اون راهنمای من تبدیل شد به رهجوی من و من راهنمای اون شدم. و این دو چیز رو توی این انجمن به من نشون داد. یک، ارزش رابطه رو، یعنی مردی که من عمیق‌ترین و ترسناک‌ترین احساساتم رو بهش گفته بودم، به ناگهان ورق بر می‌گرده و حالا اون داره عمیق‌ترین و ترسناک‌ترین احساساتش رو به من میگه. و دو، این که به من یاد داد که اگر لغزش کنم، تنها خجالتی که باید بکشم و متحمل بشم خجالت برنگشتنه، که من باید بلا فاصله که لغزش میکنم اینو بذارم کنار و باز برگردم. Okay, you can start from the part that why did you choose this topic?
I chose this topic because I came into this to get people off my back. To just learn to survive with this damaged human being. Because I knew there was something wrong with me. And as time passed, I came to learn that the only thing that was wrong with me was this overwhelming feeling that something was wrong with me. I was always looking for negative. I was never looking for positive, and that had to change, and it did. And my topic of the gifts that I received from this, I could take not an hour meeting to talk about it, I could take a year-long meeting to talk about it. The woman I was married to when I got sober, she and I divorced. And it was a very amicable divorce because there was a realization. She had married a drunk. She had never seen who I truly was once. I had no concept of my relationship with her because I was always drunk. I came home with a paycheck. I gave it to her. She paid the bills. I drank myself into a blackout. We came to the realization we did not know each other at all. And that there was not enough commonality for us to make this work. That we needed to work on co-parenting our daughter before she got caught in the middle. And we've done that.
Okay, great. حالا جد میگه من این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر اینکه الان بهتون میگم چرا. اول اینکه من اومدم توی این انجمن میخواستم فقط مشروب نخورم چون میخواستم آدم ها دست از سر من وردارن، اینقدر به هم نگن، و میخواستم به عنوان یک انسان صدمه دیده فقط به حیات و زندگیم ادامه بدم. همیشه میدونستم من یه چیزیم هست، اما چیزی که خیلی بد بود این بود که من مدام به این فکر میکردم که من یه چیزیم هست. این تمرکز زندگی من شده بود که من نرمال نیستم، یه چیزیم هست، و مدام دنبال منفی ها میگشتم و اصلا به مثبت ها نگاه نمی کردم و می دونم که این باید عوض می شد که من عوض کردم. و موضوعی که انتخاب کردم راجع به هدایایی که در این انجمن گرفتی یا نگرفتی به جلسه یک ساعته نمی خوره. یک سال هم ممکنه طول بکشه تا من بهتون اینا رو بگم. یکیش راجب ازدواجم میخوام بگم. من ازدواجم زمان مستیم بود و موقعی که طلاق گرفتم تقریبا توافقی بود، به خاطر اینکه من فهمیدم که من در مستی ازدواج کردم. ببخشید اگه من گیجتون کردم. زمانی که جد طلاق گرفته متوجه شده که ازدواجش در زمان مست بودنش انجام شده و میگه اصلا زن منو نشناخته بود، چون اونی که من بودم که در زمان مستی نشون نمیدادم و من خودم هم رابطم رو با اون نمیشناختم، چون باز دوباره من مست بودم و در حین مست بودن ازدواج کردم. من میرفتم کار میکردم، میامدم خونه، چک حقوق رو میدادم دست زنم و بعد دوباره مشروب میخوردم تا اینکه به فراموشی برسم. و ما هر دومون فهمیدیم که چون من در اون زمان باهاش ازدواج کردم ما واقعا هم دیگر رو نمیشناسیم، نشناختیم و بهتره که از هم جدا بشیم. و کاری که کردیم پدر و مادر مشترک بودن برای بچه‌مون مادامی که ما با هم زندگی نمی کنیم رو انتخاب کردیم، که این یه چیزی هست بهش میگن کوپرنتینگ، همکاری بین یک پدر و یک مادر برای بزرگ کردن بچه‌شون، که مال جد تنها دخترشون بود. اوکی جد.
I found quickly that by entering the rooms that I had shortchanged my expectations. I was immediately embraced in a world of people who understood my fears, who understood that I could not possibly love or have relationships with other people until I loved myself and had a relationship with myself and with my higher power. My divorce was amicable. I came into AA in a career that I absolutely hated with a passion. Shortly after getting sober, I had an opportunity to change careers. I was approached by some friends to go to work for a tiny little company that was starting up by the name of America Online. And I was one of the first people to go to work for them. And it was a complete career change for me at the age of 31. Today, I'm in a completely different situation than what I had when I got sober. I have a valid driver's license. My registration is paid. I have automobile insurance. I have health insurance. I own a business. I left AOL when the time was right, and I became blessedly able to open my own computer consulting business. Today, a man who was a liar, a cheat, and a thief, and if he told you the sky was blue, you should look out the window to see if I'm telling the truth. I now have keys to my clients' homes, to my clients' businesses. I make security arrangements for their companies. 13, 14 years ago, a woman reached out to me on Facebook, who I went to high school with, and she was Go ahead.
Okay, thank you, sweetheart. خب جد میگه من سریعا وقتی که وارد AA شدم فهمیدم که من نسبت توقعات خودم کم لطفی کردم و کوتاهی کردم واقعا و اینجا اومدم وارد یه جمعی شدم که سریعا ترس های منو فهمیدن و سریعا متوجه شدن که من نمیتونم برای کسی هیچ جور عشقی داشته باشم مگر اینکه اول برای خودم و برای نیروی برترم بتونم عشقی داشته باشم. من طلاق من جد بادیز امیکبل you have used it twice
agreeable
okay میگه طلاق من
we agree we're in the same place we got divorced it wasn't hateful it was this is what we need to do
okay جد میگه طلاق من یه متارکه‌ای بود که با رضایت انجام شد با جنگ و دعوا انجام نشد این یکی از دستاوردها و هدایای داخل انجمنش بوده و در AA که من اومدم با عشق خیلی زیادی روبرو شدم یکی این چیز خوبی که این طلاق من به این گونه انجام شد که برای دخترشون خوب بوده توافقی بوده و دومین که یه دوستی به من گفت کارتو عوض کن و من یک تغییر شغل همینجا داشتم دوستی به من پیشنهاد داد برم توی یک شرکت کوچیکی به نام امریکا آنلاین که معروف به AOL اونجا کار بکنم و 31 سالم بود ولی امروز من صاحب یک کمپانی هستم از اونجا اومدم بیرون معذرت میخوام AOL امریکا آنلاین رو ول کردم و اومدم مشاوره یک کامپیوتری یک شرکت برای خودم باز کردم الان من تصدیق رانندگی دارم الان من مبلغ این مال رجیستریشن ماشینم رو پرداخت کردم همیشه پرداخت میکنم سالانه الان ماشینم بیمه داره الان خودم بیمه سلامتی دارم و شرکت خودم رو دارم یکی از هدایای بزرگ همین بوده که یک آدم دزد دروغگو که هیچ کس بهش اعتماد نمی کرد الان من کلید منزل تمام موکلام رو دارم و کار من اینه که قراردادهای امنیت داشتن برای اونا می نویسم یعنی یه جور قراردادهایی برای موکلاش می نویسه که امنیتهای اونها در جامعه حفظ بشه اوکی جد I'm a long way.
So, about 13 or 14 years ago, a woman who I knew from high school reached out to me on Facebook. This was a woman who I had an absolutely insane teenage crush on. I was terrified of her because, one, I knew I was short and fat and nobody would want anything to do with me. And she also had a boyfriend who was crazy, and I was afraid of him. I was divorced. She at the time was divorced, and we were both in California, and we lived 10 minutes apart from each other. I have now been happily living with this woman for 10 years now. We refer to each other as husband and wife, though we are not married. I have an incredible relationship with her children. I have an incredible relationship with her ex-husband because we both agree that we are tasked with the role of being guardians, guides for their children, and that by living with their mother, I am involved. I cherish that. I have people who call, who look to me for help, not just with AA stuff, but in other life matters, when they have relationship issues, when they have computer issues and need their financial stuff figured out on their computers. I have a relationship with a man who has been my sponsor for 4 years now, since my previous sponsor passed away with 45 years of sobriety. And this guy knows me, and he can tell when I'm off. And I have a close enough relationship that if I'm off and I'm not owning up to it, he has my stated and obvious option of calling Ronnie and saying, hey, is he okay? And she knows she can talk. I'll wrap it with one of the greatest tools that I have, and this is my personal view for my program, and take from this what you wish. I am very personally non-anonymous. The entire world knew I was drunk. The entire world knew I had a drug problem. I am very open about my alcoholism because I feel it serves to protect me. If you know that I'm aware I have a problem and you think I'm squirrely or out of sorts, you'll say it to me. You'll say it to my sponsor. You'll say it to my girlfriend. It'll serve to protect me. And if I, by the same token, if I am open about it and you say to me, you know, you can probably have one, I know I'm in territory I shouldn't be in. Every single go ahead and then I'll close.
Okay. حالا میگه خیلی خوب. من یکی دیگه از اتفاقات خیلی مهم توی AA باز دوباره راجع به این موضوع جلسه که انتخاب کردم اینه که یه چیزی حدود 13-14 سال پیش یک خانمی که من از دبیرستان عاشقش بودم، دختر خانمی که خیلی 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 بی نهایت عاشقش بودم، از طریق فیسبوک با من تماس گرفت و من تو تینیجری اینو خیلی دوست داشتم، اما من یه آدم کوتاه قدی بودم، من زشت بودم، من چاق بودم و از همه مهمتر یک دوست پسری داشت که کمی دیوونه بود و من از دوست پسرم میترسیدم و این با من تماس گرفت. زمانی که اون طلاق گرفت از همسرش و من هم همون حواشی طلاق گرفتم از همسرم و بعد دیدیم ما نزدیک هم تو کالیفرنیا داریم زندگی میکنیم و الان من 10 ساله که دارم باهاش زندگی میکنم و مثل آدم های ازدواج کرده میمونیم، اگرچه که ما با هم ازدواج نکردیم، اما میگیم که ازدواج کردیم، همون رابطه رو هم داریم. من رابطه عالی دارم با بچه این خانم که باش زندگی میکنم، رابطه عالی دارم با همسر این خانم و ما مثل حالت تصمیم گرفتیم که راهنما و چراغ راه باشیم برای بچه های اون. آدم های الان هستن، باز دوباره از هدایای AA و موضوعی که انتخاب کرده جد، میگه آدم های هستن که دست کمک به سوی من دراز میکنن که من راهنماییشون کنم. من میتونم الان با آدم ها کمک کنم، نه فقط مسائل AA، آدم های دیگه تو مسائل مالی، تو مسائل کامپیوتری، تو مسائل خونه خریدن و تو هر جور مشورتی. و این هم دوباره یکی از هدایای انجمن هستش و میگه الان رابطه دارم. و اون آقایی که 4 سال راهنمای منه و منو خیلی خوب میشناسه و رابطه خیلی نزدیکی با من داره و اگه من دور و بر نباشم حال منو از همسرم میپرسه و چک میکنه ببینه من اوکی و فیت هستم یا نه و همسرم میدونه که میتونه باش حرف بزنه و خودشو تخلیه کنه و خودشو عنوان بکنه. اینم دوباره یه چیز دیگه راجع به موضوعی که من انتخاب کردم. از همه مهمتر این که من الان یک برنامه دارم و برنامه‌ای دارم که منو به اینجا رسونده. من خودم شخص خودم هیچ جور گمنامی ندارم، اصلا هیچ جور گمنامی ندارم. همه دنیا میدونستن که من مستم و همه دنیا میدونستن که من مشکل الکل دارم و الان راجب الکل خوردنم و راجب این که توی AA هستم بسیار باز هستم، چون که این منو خیلی به من کمک میکنه و اگه همه بدونن و اگه همه بفهمن، اون موقع اگر من یه زمانی خارج از خط خودم باشم، یه رفتاری بکنم که رفتار درست نباشه، اونا میتونن رفتار منو درست بکنن. و اگر من برم یه جایی که یه نفر به هم بگه بیا یه پیک بردار و بزن، یه لیوان مشروب بخور، من میدونم که من جام اونجا نیست و سریعا باید از اونجا برم بیرون. بنابراین من راجع به این که یه زمانی خیلی مشروب خوردم هیچ گمنامی ندارم، راجع به اینم که الان توی انجمن AA هستم هیچ نوع گمنامی ندارم. اینا کمک میکنه که اگه من خارج از خط بشم، همه بتونن بیان جمعشن دور هم و من رو بیارن روی خط.
Let me sum this up by saying, one, if you're new to this thing and you have certain expectations, I can almost guarantee you, without having talked to you, you are selling yourself short in terms of your potential. The gifts that I have because of this today are beyond description and they're beyond a monetary value. And also, if you're new to this, I really hope, and it may sound terrible, that you are in so much pain that you are willing to listen and just trust other people. You don't have to believe a word I say, but I beg you to believe that I believe it. Thank you for letting me share, and thank you for letting me be a part of what is, without a doubt, the most unusual meeting I have ever been a pleasure of attending.
That was great. So hang on and hold on, stay put, so I transfer the wrapping up. That was great. میگه خیلی خوب، حالا من میخوام حرفامو اینجوری جمع بکنم که بگم اگر توی انجمن جدید هستی و تازه اومدی اینجا و این برای تازگی داره، بدون که توقعات به خصوصی که داری از خودت، من بدون اینکه بشناسم تو رو دارم گارانتی میکنم که به هر جوری که فکرشو بکنی باز تو داری نسبت به خودت کم لطفی میکنی و هنوز پتانسیل های خودت رو نشناختی و هر چقدر که توقعات داشته باشی، پتانسیل هایی که داری و توان بالقوه‌ای که داری بیش از این حرف هاست. هدایایی که من گرفتم و اتفاقاتی که برای من جد افتاده ورای تصور من و ورای توقعات منه. دومین چیز که میخوام بهتون بگم، اگر حرفای منو متوجه نشدین یا باور نکردین یا براتون جالب نبود، امیدوارم که اگر در درد و رنج زیاد دارید به سر میبرید، یاد بگیرید که گوش کنین و اگه هیچ کدوم از حرفای منو هیچیشو اصلا باورم نکردین، اتفاقات و هدایایی که برای من اتفاق افتاده، من بهتون التماس میکنم، ملتمسانه بهتون میگم که باور بکنید که این اتفاقها افتاده و واقعیت داره. من میخوام بهتون بگم که این یکی از غیر متعارف در این جلساتی بوده که تو شرکت کردم. به نظر میرسه هیچ موقع جلسه با مترجم نداشتی جد و خیلی باعث افتخارمه که بیام باهاتون به مشارکت بذارم و این موضوع رو انتخاب بکنم و راجع به این موضوع براتون صحبت بکنم. جد؟
I want to thank you all. This is really an honored request to ever speak in an AA meeting, let alone in one that is as unusual as it is to me. I know Ali has joined several of my United States meetings. I have attended other international meetings, mostly Canada, Mexico, and the United Kingdom. But I travel a lot in my business, and whether I'm in a town 50 miles away or 5,000 miles away, I always look to get to a meeting. And I thank you for the honor of having an hour to talk about my favorite selfish topic, which is me.
Okay. جد میگه که آخرین صحبت ها میخوام ازتون تشکر کنم، میخوام تشکر کنم که منو امشب تو جلسه‌تون داشتین و این باعث افتخار منه که بیام و صحبت بکنم تو جلسه که برام یه کمی عجیب هم بود که اونور دنیا صحبت بکنم. و علی معمولا تو جلساتی که من هستم تو چند تا شرکت کرده و منم جلساتی رو توی کانادا، مکزیک، انگلیس شرکت کردم، مسافرت زیاد میکنم، چه 5 مایل باشه چه 50 مایل باشه، من تو هر کشوری که برم خودم رو میرسونم به یک جلسه ای و این همیشه یه افتخاره که آدم بتونه تو جلسه برای AA ها صحبت بکنه. ازتون تشکر مجدد میکنم برای اینکه به این موضوع به من اجازه دادید راجع به این موضوع که خیلی خودخواهانه هم هست صحبت بکنم و اون موضوع خودخواهانه راجع به خودم، یعنی که من خودخواه‌ترین آدم دنیا هستم به عنوان یک الکلی. جد، on behalf of the group, I really thank you. It was my honor and pleasure to be your translator.
Thank you.
And that's it. Thanks for coming to Iran.
Thank you. What time is it there?
It is the 20 till 11 p.m.
Wow. Yeah, it's so funny. As I look at your background,
it's dark.
The block wall with the plant. That could be my backyard.
Oh, how interesting. How interesting. Yeah, I'm in the background. Okay, it was great. Thank you.
Okay, I'm going to sign out, and I thank you all.
Okay, thanks, sweetheart, so much.
Bye-bye.
جد میخواست بدونه که الان چه ساعتیه اینجا به خاطر این صحنه پشت من و میگه منم اگه الان از اتاقم برم بیرون دقیقا همین صحنه رو دارم، یک دیوار و گل اون پشت. میخوام ازتون تشکر کنم و خودش رو از جلسه ساین آت کرد.